بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در فقه السياسة به اینجا رسید که یک مروری به متون دینی داشته باشیم از خطبه های نهج البلاغه و بعضی از نامه های اون حضرت، در هم مسئله لازم بودن حکومت و اینکه این حکومت به هر حال در هر زمانی لازم است که باشه، این نکته رو توجه داشته باشیم که منطق اولیاء الهی و دین اینه که هر زمان که امکان ابلاغ دین و سپس اجراء دین در هر قسمتی که شد، ما باید اون رو داشته باشیم، که این اصلا قاعده استفاده میشه که اصولین میگن این مالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. حالا این مسیر منحرف شده، حالا بذاریم به همون انحرافش باشه بگیم، حالا که منحرف شد بذار دیگه بین صفر و صد، یا صفر یا صد، نه اینطور نیست، همه این خلاصه مراحل رو قائل هستن. ما از منطق دین این رو استفاده میکنیم چون مسئله اهمیت داره و اساس دین به این صورته، لذا میبینیم که خود حضرت در خطبه سوم خوندیم لولا حضور الحاضر، این من دیگه حجت بر من به حسب فعلیت پیدا کردن حکومت الهی تمام شده، و بعدش هم دیگه خطبه هایی که خوندن که این روش حکومت ما اینه، حکومت اسلامی اینه، ما با کسی رو در وسی و اینها نداریم. به هر حال به ذهن رسید یک مرور اجمالی به نامه ی حضرت به مالک اشتر بکنیم، که حالا عزیزان انشاءالله این نامه رو باید مکرر مفصل جزئیاتش رو برحال بررسی کرد، خیلی معارف بلندی داره. در تقریبا سه بخش این نامه تقسیم میشه. بخش اولش مباحث اخلاقی و موعظه‌ایه که به هر حال یک چارچوبه هایی مشخص بشه در بیان تفصیلی حضرت، یه بیان اجمالی دارن که تو این بیان اجمالی اصلا چارچوبه حکومت اسلامی بیان شده. امید که حضا ما امر بهی عبدالله علیان امیر المؤمنین مالک ابن حارس فی عهد الیهین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این چارچوبه کلی حکومت دینی که ابعاد مختلف رو به هر حال در بر داره، هم نظام مالی رو هم مباحث نظامی و دفاعی رو و هم مباحث اجرایی رو دیگه. حالا مباحث اجرایی هم نیاز به آگاهی از قانون داره و در این رابطه مسئله اختلافات پیش میاد قهرن، مسئله قضا قضاوت مطرح میشه. خب این دورنمای کلی فرمان. بعد میاد امرهو به تقوی الله و حدود خلاصه یک صفحه و خوردهی یا دو صفحه ایشون یه مواعظ گوناگون رو جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی، مسائل گوناگون اخلاقی و معرفتی رو و اجتماعی رو ایشون بیان میکنن. در روابط با چه کسانی ارتباط داشته باشه، از چه کسانی مشورت بگیره، خیلی ابعاد مختلفی داره که در هر قسمتی از مباحث اخلاقی از فرمایشات ایشون برحال باید استفاده کرد. در قسمت بعدش که حالا تو این تقسیم بندی که مرحوم آقای دشتی کرده، که خب کار خوبی ایشون انجام دادن، در نهج البلاغه کارهای خوبی انجام دادن، خدا رحمتش کنه، با فکر به هر حال بلندی داشته. این شماره گذاری دو جور شماره گذاری کرده، شماره گذاری رو تو این نامه رؤوس مسائل، یه شماره گذاری در خط خط تقریبا جای دیگه هم هست. هشتمین شماره گذاری که ایشون کرده بیان میکنه که نظام اجتماعی از چه طبقاتی حضرت تشکیل شده. این هم به نوعی بیانگر اون جنبه عقلایی است که قوام نظام اجتماعی به چه اقشاریه، که این فرمایش رو از کنم با این بیان متعارف عقلایی باید تبیینش کرد. بعدش در اینجا اجمالا ارتباطات این اقشار رو هم بیان میکنن که اینها یک ارتباط کاری با هم دیگه دارن. بعد در قسمت بعدش که تقسیم بندی میکنه مرحوم دشتی، اولین وظایفی رو که حضرت شروع میکنن به تفصیل، وظایف لشکریانه، که این لشکریان چه به حال وظایفی رو از جهت اجرایی و از جهت اخلاقی باید داشته باشن. مرحله بعدش حضرت درباره قضاوت که قاضی باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه، عمدتاً از جنبه های اخلاقی و سعه روحی جدای از مسائل علمی و عالم به احکام بودن، این البته خب مسائل حقوقیش در ابواب فقه باید بهش برحال پرداخته بشه، اما اون کلیات مباحث حقوقی و اخلاقی در اینجا آمده خیلی برحال دقیق. قسمت سوم در رابطه با کارگزاران برحال حکومته، ثم منظور فی امور امالک فاستعملهم اختبارا ولا توله محاباتا، که یه روش های بسیار عجیبه، هم عقلایی و هم دینی رو ازت مطرح میکنن که با چه روشی وارد بشو برای تعیین این برحال مناسب، و وقتی که تعیینم کردی تنها کنار نشین دیگه، امر رو دیگه واگذار کن و اونا دیگه انجام میدن. مسئله نظارت یکی از مسائل در حال مهمه در فرمایشات حضرت در قسمت‌های مختلف، هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قاضیان و هم نسبت به اون کسانی که به هر حال کارهای خاص حاکم رو انجام میدن. به هر حال قراردادها و امثال اینها می نویسن. در قسمت چهارم هم خصوصیات به هر حال مسائل مالی رو بیان میکنن که بیت المال به این به هر حال انجام وظایف مالی تکیه میکنه، چون به هر حال اول بیت المال به مسئله ادای زکات، خمس، امثال اینها و بعد مسئله مالیات مطرح میشه. اینجا این مسائل رو حضرت بیان میکنند و بعدش هم اون قسمت پنجم وظایف کلی اون کسانی که به هر حال امور والی رو ثبت میکنند، حالا به نوعی اداره ثبت اینجا مطرح میشه. و قسمت ششم هم در رابطه با تجار و اصحاب صنایع و اصحاب حرفه و اون کسانی که عمدتاً مسائل اقتصادی جامعه بر عهده‌شونه. خب این چهارچوبه ایست که ما ملاحظه میکنیم حضرت بیان کردن، منتها البته صورت خیلی دقیق وارد نشدن که تقسیم بندی بکنن، اما این مسائل استفاده میشه، هم مسائل بیان مسائل کلی حقوقی هم مسائل اخلاقی. می‌بینیم که در این مسائل در این بیانات مخلوطه و این بیانگر این است که به هر حال حکومت دینی تنها به مسائل اجرایی نباید توجه داشته باشه و مسائل اخلاقی از مباحث بسیار مهم به هر حال حکومت دینیه. بله، بعدش هم دیگه حضرت یه جزئیاتی در رابطه با مباحث دفاعی و اینها و باز ویژگی های حاکم و کارگزاران که همش در حال رهنمودهای بسیار مهمی است که هم از جهت عبادی باید کارگزاران و مخصوصا حاکم توجه به امور عبادی و ارتباط با خدای متعال داشته باشه و هم این توجه رو به زیر دسته ها هم بدهد و در واقع یک ارتباط تنگاتنگی بین حاکم و کارگزاران و مردم باید به هر حال به این صورت برقرار بشه. اون وقت با اون تجلیلی که از مالک اشدد کرده حضرت، این نشان دهنده این است که باید اون کسانی که در جهت پیاده کردن حاکمیت دینی هستند چه ویژگی هایی رو برحال داشته باشن. حالا چند تا در نامه 38 حضرت به اهل مصر میفهمند که من عبدالله علی امیر المؤمنین القوم الذین قذبوا لله حین اسی فی ارضه و ذهب به حقه فضرب الجور سرادقه علی بر و الفاجر و المقیم و الزاین فلا تا به اینجا میرسه. اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء ساعات الروع. در ساعات ترس این برحال نکول نداره، کنار نمیشینه. اشد علی الفجار من حریق النار. خب این تنها اهل خسرت مالک نباید باشه، اون کسانی که این جایگاه رو دارن. و ها مالک ابن الحارس اخو مزحج فاسمعوا له و اطیعوا امره. امودا خب حضرت برای احتیاط این رو هم بیان میکنن، فیما تابق الحق، یعنی باید روشن بشه هم برای مالک هم برای دیگران اون چرا که اصل در دین تبعیت از حق است. فانه سیف من سیوف الله لا کلیل الزبه ولا ناب زریبه. فان اون ویژگی های حاکمیت رو برای اون والی که نصب کردن دادن میفرمان. فین امرکم ان تنفرو فانفرو، فین امرکم ان تقیمو فاقیم، فین نهو لا یقدمو ولا یهجمو. این نکته بعدی که ولایت والی در طول ولایت امام معصومه، ولایت داره اما ولایتش در طول اون ولایت. فانه لا یقدم ولا یهجم ولا یؤخر ولا یقدم الا عن امری. فقط آثرتکم بهی علی نفسی، یعنی من اینو انتخاب کردم لنصیحتهی لکم و شدت شکیمتهی علی عدوب بکن. این خیلی تعبیرات بلنده که در خطبه 228 هم باز عزت یک تجلیل کوتاهی از مالک دانند. لله بلاء و فلان یا بلاد و فلان فلقد قوم العبد و داو العمد و اقام السنه و خلف الفتنه ذهب نقی الصوب قلیل العیب اصاب خیرها و سبق شرها ادا الله طاعته و تقاه و به حق رحل و ترک هم فی طرق متشعبه. بله، در حالا خواستیم یه اشاره به ویژگی های مالک بکنیم که به حال چگونه در ارتباط با حضرت بود. حکمت 443 هم حضرت یک برار بعد از شهادت مالک این تعبیرات رو دارند. مالکون و ما مالک والله لو کان جبلن لکان فندا، یعنی یک کوه یگانه بود. بلوکان حجرن لکان سلدا، اگر سنگ بود سنگ سرسخت بود. لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه الطائر. خیلی تعبیرات بلندیه که هیچ روندهی به اوج قله او نمیرسه و برحال پرندهی هم نمیتواند به اون جایگاه پرواز بکن. قرض این خیلی مهمه که ما در حاکمیت دینی یک چنین خصلت‌هایی رو باید افراد داشته باشند، ولو اینکه حالا در موارد خاص نتوانند اجرا بکنند، اما این روحیه که طرفداری از حق باشه باید برای حاکم باشه. به هر حال الان ما گفتیم که این مروری کرده باشیم به این مطالب و بیانات دیگری هم در این رابطه هست، حالا اجمالا هم از امام حسین علیه السلام و هم از امام رضا علیه السلام یکی دو تا فرمایش رو انشاءالله میخونیم، علاوه بر روایاتی که در اینجا استناد شده به اون روایات، اون روایات رو هم انشاءالله فقط اشاره میکنیم و اینکه استدلال به این روایات بر حاکمیت به صورت مطلق در همه زمانها شده است. غرض اینه که این حاکمیت به هر حال هست، هم از زبان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و هم از زبان ائمه دیگر، ملاکش همون مطلق بودن حاکمیت دینی است. انشاءالله در جلسه بعد بعضی از این فرمایشات را عرض میکنیم تا جزئیات رو انشاءالله در مباحث بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.